أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى أولاده المقصومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت سلامتي امام عصر جل الله تعالى فرجه الشريف وتعجيل در فرجه ناقا صلواتي عنايت بفرمائید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرجه. واسطه امام صادق صلوات الله علیه از کلمات گوهربار مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه آلاف التحیت و ثنا نقل شده و بالاخلاص الخلاص، به واسطه اخلاص رهایی و خلاص حاصل میشه. خدا انشالله که و هممون توفیق عنایت بکنه همه رفتار و کارهامون خالصانه برای خداوند باری تعالی باشه، عملی ارزشمنده که انسان باورهای اعتقادی رو داشته باشه، حسن فاعلی، ایمان در وجودش محقق باشه، بعد علاوه بر باورها که یکی از اون باورهایی که روایات متواتر داره که هیچ عملی بدون این باورها ارزش نداره یا طبق نظر بسیاری از مراجع هستن صحیح نیست، علاوه بر معرفت خدا، توحید و نبوت، مسئله باور داشتن امامت به این معنا که اهل بیت از طرف خداوند باری تعالی منصوب هستند، معصوم هستند و واجب التبعیه هستند، این حد اقل معرفت و شناخت برای فردی است که ما میتونیم بهش اصطلاحاً بگیم مؤمن شیعه. صرف محبت اهل بیت عصمت و طهارت انسان رو داخل در گروه مؤمنین و شیعیان نمی کنه. هر کدوم ما به یقین و به این باور برسیم که ائمه از طرف خدا منصوبند، معصومند، واجب التبعیه هستند، تبعیت از اونها مثل تبعیت از رسول خدا و خداست، این باور رو که انسان پیدا بکنه میشه شیعه. حالا اگر یک فردی مؤمن باشه، این اعتقادات و این باورها رو داشته باشه، عمل و کاری هم که انجام میده عملم عمل صالح باشه، منطبق با دین باشه و با انگیزه الهی و خالصانه انجام بشه، این سبب نجات و خلاص است. و بالاخلاص الخلاص. خدا انشاءالله که هممون رو جزء مؤمنین واقعی و انشاءالله جزء مخلصین قرار بده. جلسه قبل فرصت ندادیم شماها صحبت کنین. فرعی رو مطرح کردیم. من یه یادآوری بکنم در رابطه با آب قلیلی که استفاده میشه، به کار برده میشه در وضو گرفتن، غسل کردن و تطهیر از نجاست‌های ظاهری و خبثی. اینها رو مورد بررسی قرار دادیم و حکمش رو ذکر کردیم. حالا انشاءالله اگر سوالی باشه در خدمتتون هستم. یه فرع مختصری رو عرض بکنم و بیشتر بپردازم به پاسخ دادن سوالات شما عزیزان. یه مسئله ایست که شایدم خیلی قبلترها اینجا گفته باشم یادم نمیاد، ولی شنیدین، تکرارش بد نیست. مسئله این که ما یک حکم داریم که هر چیزی که نجس است، یه اعیان نجسه داریم که در دین مشخصه، گفتن که خون حیوانهایی که خون جهنده دارند، خون اون حیوانات نجسه، مثل انسان، چه حلال گوشت باشن چه حرام گوشت باشن، خون شغال، گربه، گوسفند، گاو، خون دیگه و امثال این، یا بول و قائط حیوانهای حرام گوشتی که خون جهنده دارند نجسه. این نجاسات اگر برخورد بکنه با جایی، با چیزی که خود اون چیز نجس نیست، به خودی خود پاکه، یکی از اونها رطوبتی داشته باشه که این رطوبت مصریه تعبیر میکنن، مصری با سین از همون سرایت کننده است، یعنی سرایت بکنه، صرف رطوبت داشتن کافی نیست، جوری خیس باشه اون نجس یا شیئی که با نجس برخورد میکنه جوری رطوبت و خیسی داشته باشه که سیریش این رطوبتش انتقال پیدا بکنه. اینو میگیم رطوبت سرایت کننده که منتقل میشه از چیزی به چیز دیگر. گاهی وقتا ببینین ممکنه یه جایی مرطوبه، دستمونو میذاریم روش، احساس میکنیم که مرطوبه، ولی جوری نیست که وقتی که دستمونو برمیداریم اون رطوبت منتقل بشه به دست ما. این برخورد اصلا باعث تحقق نجاست شیء پاک چیه؟ نمیشه. حتی اگه یه جایی شک کردیم که آیا دست ما لباسمون مثلا نجس بود، نمیدونم که آیا بدنم به مقداری عرق کرده بود که برخورد بکنه به اون نجاسته و متأثر بشه از اون نجاست، جایی هم که شک بکنیم در این انتقال رطوبت از شیء نجس به شیء پاک، یک لازم نیست تحقیق و بگیم بررسی کنیم. بعضی ها دنبال اینن هی تحقیق و بررسی بکنن که آیا واقعا این اتفاق افتاده این اتفاق نیفتاده. همه مراجع فرمودن، مراجعی که الان فتواهاشون در دسترسه، گفتن که اگر انسان شک هم داره که این رطوبت سرایت کننده بوده یا نبوده، آیا باعث انتقال رطوبت از شیء نجس به شیء پاک شده یا نه، مسئله اول این که تحقیق و بررسی لازم نیست. خب حالا بدون تحقیق بگیم نجسه یا بگیم پاکه؟ پاکه. پس تحقیق لازم نیست. در ظرف شک هم میگیم اصل اینه که شیء پاک نجس نشده است. ما در ظاهر اون رو پاک میدونیم، و طبق همون پاک بودن باهاش رفتار میکنیم. ولی حالا اگر جایی یقین کردیم که آقا دست ما که پاکه، این برخورد کرده به یکی از اون اعیان نجسه، برخورد کرده به مثلا خون یا سگ که خب خودش جز اعیان نجسه است، و اون عین نجاست نجس، یا دستم هم رطوبت انتقال دهنده درش بوده، تأثیر پذیرفته، این دست و اون شیئی که حالا من دست و واسطه قرار میدم تو مثالم، این دست من که برخورد کرده به عین نجاست و منتقل شده رطوبت به دست، دستم میشه چی؟ نجس. این دست رو اون سگه که خب عین نجسه، دست من که با برخورد با عین نجس نجس شده میشه واسطه اول. این دست من نجس شد، برخورد با نجاست کرده نجس شده، واسطه هم میشه واسطه اول. یه نکته رو توجه بکنید، اگر این رطوبتی که دست من جوری خیس بود، قطرات آب رطوبتی داشت که خورد به سگ نجس شد، این رطوبتی که الان دست منه به این دستم بخوره، به این میز بخوره، هر جا پراکنده بشه، همه اونها میشن واسطه اول، مایعات واسطه به حساب بگین نمیان. پس بنابراین دست خیس من وقتی به عین نجس خورد، دستم شد نجس واسطه اول، همین رطوبتی که الان موجوده به دست چپم رسید، این دست چپ واسطه دوم به حساب نمیاد، همین رطوبته به میز برخورد کرد، میزم میشه واسطه اول. روشن شد؟ چون این رطوبته رو هر جا شما پخشش بکنی همونه. نمیگین دلیل اگر اینطوری بود باید میگفتی خب این رطوبته اول نجس شده خیسیه بعد دست، یعنی خیسیه را واسطه اول، دست واسطه دوم، مایعات رو گفتیم جزء واسطه به حساب، و اون مایعی که رطوبتی که توی دستم بوده به هر جا برخورد بکنه اونم مثل دسته میشه واسطه اول. خب این دست خشک باید بشه، اون رطوبت تبخیر بشه بره. الان دست من نجسه یا پاکه؟ ولو رطوبتش تبخیر شده بگین نجسه دیگه، من تبخیرش نکردم. بعد دست چپم خیس باشه، این دست خیسیش باز به جوری است که انتقال دهنده است، این دست راست اینجوری عرق کرده میزنم رو دست چپم، خب رطوبت انتقال دهنده و مصریه وجود داشت، دست چپم میشه آقایون واسطه دوم، این واسطه اول شد، این میشه واسطه دوم. این رطوبت باز به هر جایی برسه همون واسطه دومه، این رطوبت از بین میره دوباره، دست چپ من نجس به واسطه دست راست، رطوبتش هم باز تبخیر شد از بین رفت، میز نجس بود، چیز بود، خیس بود، من این دستم رو گرفتم روی میز، میز میشه، صندلی میشه چی؟ بگین واسطه سوم. روشن شو؟ پس ما اول واسطه ها رو یه تصور درستی ازش داشته باشیم، که حالا میخوایم حکم واسطه ها رو بگیم از حیث اینکه آیا نجسند یک و نجس کننده هستند دو. الان یاد گرفتیم اولین شیئی که با برخورد با یکی از اعیان نجسه نجس می شود اون واسطه اوله، وقتی رطوبتی در اون واسطه اول دیگه نیست، اون رطوبت از بین رفته، برخورد میکنه با شیء مرطوب دیگری، اون شیء دیگر میشه واسطه دوم، اون شیء دیگر رطوبتش باز از بین رفت، برخورد کرد با چیز مرطوب دیگری، اون میشه واسطه سوم. امام رحمت الله علیه توی واسطه ها نظرشون این بود که واسطه اول هم نجس است هم نجس کننده. دست من که خورد به سگ واسطه اوله نجس شد، یعنی اون عین نجاست دست رو نجس کرد یقینا. این دستی که نجس شد و واسطه اوله با شرایطش نجس کننده یه چیز دیگری هم هست، هم نجس هم منجس هم نجس کننده. واسطه دوم که تو مثال ما دست چپ بنده بود، این دست چپ من میشه واسطه دوم. واسطه دوم نجسه چون به واسطه اول نجس شد. امام میفرماید این واسطه دومم نجس کننده هم هست علاوه بر این که نجسه. یعنی صندلی رو تو مثال ما چیکار میکنه؟ نجس میکنه. واسطه سوم که این صندلیه نجس که شد به واسطه دوم، امام میفرماید این صندلی هم واسطه سومم منجس هم هست، یعنی باز یه شیء دیگری را اگر با این برخورد بکنه نجس میکنه، ولی از چهارم به بعد ندیگه دیگه چیزی رو نجس نمیکنه. نظر مقام معظم رهبری حفظه الله آقای سیستانی هم تبیین کنم تو این مسئله، این نظر همه، یکیش فقط مقام معظم رهبری واسطه دوم را میفرمایند بنابر احتیاط واجب نجس کننده است. آقای سیستانی واسطه دوم رو میفرمایند بالفتوا نجس کننده است، اما واسطه سوم نجس هست اما نجس کننده نیست. که اگه یادتون باشه جلسه قبل سوالی کردیم توی آب غساله، توی ماول استنجا، آبی که به کار برده میشه برای تدهیر مخرج قائط و بول، گفتیم آقای سیستانی میفرماید که اون آب با اون شرایط پنجگانه‌ای که ذکر شد اون آب نجسه ولی نجس کننده نیست. گفتیم اگه میشه چیزی نجس باشه نجس کننده نباشه؟ سوال کردم یکی از دوستانم جواب داد گفت بله واسطه سوم نجسه ولی نجس کننده نیست. خب توی این احتیاط واجب یه مواردی هم ممکنه پیش بیاد، مراجعی هم هستن که واسطه دوم رو هم میفرماین نجس کننده نیست، بعضی هم کل واسطه ها رو میفرماین نجس کننده هست. پس بنابراین طبق نظر مقام معظم رهبری اگر سوال کردن واسطه ها رو توضیح دادیم که اصلا واسطه یعنی چی. دوستانی که از ابتدا با حقیر هماهنگ اومدن جلو، بعد از اینکه تصور صحیحی از واسطه ها پیدا کردیم، گفتیم که واسطه اولی که اولین شیئی که برخورد با نجس میکنه با شرایطی که گفتیم رطوبت مصریه باشه نجس است و نجس کننده است، واسطه دوم نجس است به واسطه اول به سبب واسطه اول، به طبق نظر آقا بنابر احتیاط واجب واسطه سوم رو هم نجس می کند. واسطه سوم نجس شد بنابر احتیاط، اما واسطه سوم شیء چهارم رو دیگه نجس نمی کنه. آقای سیستانی هم می فرماید واسطه اول و دوم هم نجس به هم نجس کننده، اما واسطه سوم فقط نجس است دیگه چیزی رو نجس نمی کنه. مسئله روشن شد خوب؟ اگر این مسئله خوب روشن شده باشه بسه، چند تا کوتاه بگیم تو ذهنتون بمونه بهتره. حالا من در خدمت عزیزان هستم، سوالی اگر داریم بفرمایید. بله بله. ببینین سوالی که دوست عزیزمون میکنن میفرمایند که توی قصاله یا آب قلیل که البته گفتیم تفاوت فتوا هست، طبق نظر مقام معظم رهبری آقای سیستانی قصاله یا آب قلیل رو گفتیم مطلقا نجسه. یعنی چی مطلقا؟ یعنی یه اشیاء متنجسیه که با آب قلیل یک بار بشوریم پاک میشه، بعض وقتا نه، با آب قلیل باید دو بار شست، یه جاهایی با آب قلیل باید سه بار شست، یه جاهایی با آب قلیل باید هفت بار شست. اینا بحثاش بعدم باید بیان بشه. گفتیم آقا تمام آبهایی که ما میریزیم مرتبه اول دوم سوم هر چی که نیاز هست تا شی پاک بشه، اون آبی که روی شی نجس میریزه و از اون شی نجس جدا میشه، حالا یا با علاج فشار یا خود به خود جدا میشه. عرض کردیم که طبق نظر رهبری و آقای سیستانی اون گساله ها چیه؟ نجسه. ولی یه نکته رو توجه بکنید، یه بحثی داریم تبعیت. مثلا دست من اینجاش نجس شده، خب من وقتی که اینجا رو آب میریزم طبیعتا یه مقدار آب اطراف اینجا رو هم میگیره دیگه، این نقطه که آب میریزم را میفته تا از انگشتم خارج میشه. اینا خب قصاله میگین نجس، قصاله آب قلیل لخته به قسمت نجس، این پایین هم نجس کرده طبق قاعده، چون گفتیم قصاله نجسه. ولی اینجا میگیم اگر فرض کنین که دست من با خون نجس شده، جرم خونم نبوده، چون در رابطه با اونجایی که جرم نجاست وجود داره بحثی کردیم که آیا اون شستشویی که باعث زائل شدن عین نجاست میشه اون کافیست برای تطهیر، که گفتیم بسیاری از مراجع میفرمایند اون کافی نیست، اول اون جرم یا با دست یا با آب با دستمال چیزی پاک کن، حالا که عین نجاست نیست یه ذره که آب بریزی. اینم ما خیلی گفتم آب مصرف میکنیم، اینجا اگه مثلا نجس خشکم هست این نجاست هم نیست، با یه ته استکان که چه ارز کنم، با یه ته سرنج میشه یه ذره آب بریزی، همینقدر که این جاری بشه از این نقطه این پاک شد، آب از این قسمت که جدا شد پاک شد. این قسمت هایی هم که آب متعارف میاد و جدا میشه، اینا هم به تبع وقت اون بالا پاک شد اینا هم پاک میشه. ولی اون آبایی که میریزه دیگه جدا، مثلا میریزه روی صندلی، میریزه روی میز، میریزه روی زمین، اون دیگه تبعیت اونجا رو نمیگیره، اون زمین دوباره میشه نجس به واسطه قصاله. خب حالا زمین رو میخوام تطهیر کنیم، دوباره باید مثل چیزی که نجس شده یه بار آب بریزیم تا آبش رد بشه. فقط مثلا یه مواردی هست که ظرف کنین که مثلا ظرفی رو سگ لیست زده یا توش آب خورده، اینجا میگیم باید خاکمال بشه بعد شسته بشه، درسته؟ حالا خاکمال کردیم آبم میریزیم، این آب از این ظرف جدا میشه میریزه روی زمین، اون یا میریزه توی ظرف دیگه، حالا توی ظروف دیگه میریزه توی ظرف دیگه، اون ظرف دیگه نجس میشه، اما دیگه حکم لیست زدن سگ رو نداره. متوجه شدی؟ اون احکام مخصوص به اون عین نجاست خاص رو قصالش نداره، اون میشه جزء نجاست‌های عام که هر جور گفتیم. مثلا اگر فرض کن بدن انسان با بول نجس شده، دو بار با آب قلیل باید بشوریم، آقای سیستانی حالا با آب کر رو اینا میگه دو بار غیر آب جاری، بعدم واردش میشیم. خب میگیم خب الان من مرتبه اول آب ریختم روی دستم، این قصالش ترشح کرد به جای دیگه بدنم، این قصاله بوله، آیا اون دستم باید دوبار بشورم؟ میگیم نه دیگه، اون قصاله بول حکم بولو نداره. روشن شد؟ جوابتا اگه نگرفتی بگو. گرفتی جانا؟ نه مستقل هر چایی دیگه. بله ببینید اینا رو ما یه بار مفصل وارد شدیم، ولی الان خدمتون این قسمت رو عرض بکنم. ببینید ما در سه باب در فقه مسئله ربا مطرحه که جزء گناهان مسلم و ضروری دینه. یکی توی معاوضات بود که داد و ستت مکیل و موزون با شرایطش. یکی توی قرضه که آدم پولی رو تملیک کنه، قرض بده به دیگری و در ضمن قرض دادن شرط اضافه بکنه. اینا نوعا مسائلش رو گفته شده و بلدید، نوعا اختلافی هم درش نیست. ولی نوع سوم رو خوب دقت کنین، نوعا اینو توجه ندارن. نوع سوم ربا در فقه مربوط به احکام دینه. دین یعنی یه مال کلی که به یک سببی بر عهده ما اومده، بر عهده کسی اومده. مثلا مال کسی رو تلف کردی، آسیب به بدنی کسی وارد کردی، معامله صورت گرفته، مالی فروختی مثلا به یک مبلغ کلی، قرض دادی به کسی مثلش بر عهده اومده، خونه فروختی به مبلغ کلی، بدهکار ذمه‌اش مشغوله. یعنی اگه بگی آقا حق من کو، این در خارج دست روش بذار، میگه نه آقا من مثلا 10 میلیون کلی از شما طلب دارم، این میشه دین. من معذرت میخوام، شما الان اینو تبیینش بخوام بکنیم باید خود دین رو قشنگ باز بکنیم که چیه و اسبابش چیه. ولی حالا فهمیدیم که یک طلب کلی از کسی داریم، طلب داریم، عین خارجی نیست که مثلا بگی آقا این خونه رو خریدم، این ماشین رو، این فرش رو، نه یه فرش کلی، 1 میلیون کلی طلب دارم از کسی. اون چه که روایت داره و مورد اتفاق فقه هاست اینه که طلبکار به بدهکار مهلت بده و در مقابل مهلت و امهال اضافه بگیره. این چه در ضمن عقد شرط بشه نشه، همین که شما مهلت میدی، میگه آقا مگه بنا نبود شما سر موعد مقرر بدهی تو بدی؟ میگه خب چرا؟ میگه بیا آقا من حاضرم 1 ماه به شما مهلت بدم، 1 ماه دیرتر بدی اما اضافه بدی. ببینین اینجا چه اتفاقی داره صورت میگیره؟ از طرف طلبکار چی صورت میگیره؟ مهلت دادن، تأخیر در گرفتن طلبش. از بدهکار تعهد به اضافه دادن. این بل اتفاق حرامه. یعنی نمیتونه طلبکار به بدهکار مهلت بده، توافق کنن من فرصت میدم تو دیرتر بده اضافه بده. ولی یه موردیه که مورد اختلاف بین فقه هاست که اصطلاحاً حالا بهش وجه التزام میگن، یا به تعبیر حقیر جاییست که نه قرضی صورت گرفته، نه معاوضه‌ای داد و ستت تو مکیل و موزون با شرایط صورت گرفته، نه امهال و فرصت دادن به بدهکار صورت گرفته. پس اون چیه؟ اون اینه که آقا من فرصت ندادم به شما، شما موظفی بدهی تو سر موعد بدی، اما چون داری دیر میدی به خاطر این تأخیر من ازت اضافه میگیرم. اینجا توافقی نکردم که من به تو فرصت بدم، مهلت بدم، هیچ مهلتی من بهت ندادم. اینو میگن وجه التزام. که حتی امسال هم ما توی استفتاءاتی که نقل میکردیم فرق وجه التزام و این ربایی که در دین و حرامه، خب من خودم مراجعه نکرده بودم روایتی ببینم، همینطوری اکتفا کردم با آن نوشته ها، تبیینم کردم. بعد حضرت آقا یه نکته رو توجه دادن بعد از مجلس که من میگفتم که آقا بچه التزام اینجوری بود توی نوشته های ما، بچه التزام اینه که در ضمن عقدی که صورت میگیره، مثلا خونه تو داری میفروشی، وقتی خونه رو فروختی در ضمن فروش خونه که مثلا آقا ماهیانه اینقدر پول باید بدی، اقساطی اینجوری باید بدی، در ضمن عقد شرط میکنی به شرطی که اگر رأس موعد شما بدهیتو ندادی با تأخیر دادی باید اضافه بدی. یک، گفتیم که در ضمن عقد شرط بشه قرض گرفتن اضافه باشه، گرفتن اضافه نباشه، قرض وادار کردن بدهکار به انجام تعهداتش باشه. اینو بچه التزامه. وقت بچه التزام حکمش چیه؟ آیات الله عظما سیستانی و خیلی از مراجع میگن حرامه، آیات الله عظما گلپایگانی آیت الله عظما صافی توی مراجع فعلی، خود مقام معظم رهبری، امام رحمت الله علیه میفهمدن ایراد نداره. و خود آقا هم از آقای رضوانی برای من نقل کردن که آقای رضوانی، من نظر امام رو جویا شدم، گفتن آقای رضوانی از امام برای من نقل کردن که امام هم بچه التزام رو ایراد نمیگیره. یه مسئله اختلافی میشه. و نکته ای که آقا توجه دادن و ما گفتن که لازم نیست بچه التزام حتما تو عقدم قید بشه. تو عقدم قید نشه ایرادی نداره. مهم اینه که ما طلبکار مهلت به بدهکار نداده. اون چیزی که ایراد داره چیه؟ مهلت دادن و اضافه گرفتنه. اما اونجایی که ما مهلتی ندادیم و به هر دلیل حالا یا شرط کردیم اضافه میگیریم یا بدون شرط اضافه میگیریم، اون میره تو مسئله اختلافی. البته چون مسئله مورد اختلاف جدی است، گفتم آیت الله عظما سیستانی، آقای خوینا همه حرام میدونن، ولی بعضی از مراجع هم حرام نمیدونن. یا آقا هم اومده، من معذرت میخوام، سوالا بمونه برای بعد. ان شاء الله که خداوند باری تعالی توفیق فراگیری معارف حقیقی دین و توفیق عمل به معارف رو به هممون عنایت بفرماید، برکت صلوات بر محمد و آل محمد.